این وضعیت در مورد زهرا سلام الله علیها متفاوته. یعنی تنها موردی که در تاریخ سراغ داریم که یک زن معصوم با یک مرد معصوم امکان ازدواج داشت، مورد علی علیه السلام و زهرا سلام الله علیها است. پس این انگاره که یک ساختار حکومتی و جامعه‌ای زنی در اون باشه و این زن حتما یک آدمی که لیاقت و توانایی شایسته‌تر و بالاتری از خودش داشته باشه بخواد با اون زندگی کنه، این رو شما توی زمانی که زنان رو در فیلم‌ها، در کتاب‌ها، در تاریخ به قدرت رسیدن می‌بینید، همیشه این مشکل وجود داشته. مثلا توی شما می‌بینید که یک آدم بی‌غرضه در واقع زوار در رفته همسر این خانم، دخترش، دختر خودمون خانم رئیس جمهور، دخترش یک خانم فاسدی است که تروریست ها برای اینکه به نتایج و خواسته خودشون برسن از طریق این خانم استفاده میکنن و از نفوذ اون در کاخ سفید و از همه مهمتر این که در دوره این خانم هست که نفوذ میکنن و تا کاخ سفید تروریست ها میان و خونه اونها رو میگیرن و اصلا درگیری مسلمانه میکشه داخل خود کاخ. این فضایی است که ارزش هنری 24 رو بالا میبره. یعنی وقتی که در سریال 24 حسی به شما دست میده که این رئیس جمهور نمیتونه دیگه جامعه رو اداره کنه، کجا اینو به شما القا میکنه؟ نه در خبری که بهش رسید که تا چند دقیقه دیگه فلان بمب اتم در فلانجا منهدم میشه، منفجر میشه، بلکه در این که شما میبینید نسبتش با زنان اطراف خودش یک نسبت متزلزل. اما در خط دوم، در اون خط دوم، ریل دوم که مسئله امنیت هست، این موضوع کلان حکومتداری رو آورده در یک واحد ضد تروریست کوچیک کاملا مینیاتوری کرده، کاریکاتورش رو برای شما ترسیم کرده، شما اینجا اینو میبینید. آقای جج باور دخترش در همه این قسمت‌ها دچار مشکل. نماد سرزمین و عقیده برای جج باور دیگه قدرت و حکومت کشور نیست، دختر خودشه. همیشه شما این دوتا رید راه آهن، وقتی این دوتا به هم نزدیک میشن، یعنی ثبات و تعادل در حکومت و جامعه به وجود اومده، آقای ججباور و دخترش. هر وقت این دوتا دوچار مشکل میشن و دخترش تروریست ها میدوزدنش، مشکل امنیتی براش به وجود میاد، هرچی این فاصله بیشتر میشه، تعادل حکومت و جامعه آمریکا بیشتر از پیش داره از تعادل خارج میشه و در واقع سیستم در حال متلاشی شدنه. این ارزش کار هنری 24 این رو از این جهت من روش تاکید میکنم. سال گذاشتم توی کلاس های دانشگاه سوره این دست گذاشتم برای این که بعض از دوستان جوان که نقد سینمایی میکنن یا احیانا دوربین دست میگیرن، سناریو مینویسن، کار هنری میکنن، به این ظرافت ها توجه کنن. شما ببینید مثلا سریال یوسف ساخته میشه توی کشور ما، اون صحنه ای که قرار برادرها بیان از یعقوب بخوان که اجازه بدن بنیامین رو اینا ببرن که یوسف گفته بود باید برادرتون رو بیارید، 18 دقیقه طول میکشه، 18 دقیقه یا ساعت طول میکشه توی القاء مستقیم. اینا هم میان به یعقوب میگن اجازه بده ما اینو ببریم، میگه دیگه نه، قبری رو بردید، نمیدونم گمش کردید، دادیدش گرد خوردش. 18 دقیقه یعنی کاری که باید شما توی 40 ثانیه حد اکثر 30 ثانیه با المان‌های تصویری، با نور، با صدا، با وضعیت میمیک صورت اون یعقوب یا با هر کسی، با ریاکشنی که اون پیدا میکرد وقتی این حرف رو میشنید، القا میشد به مخاطب که این ناراحت اعتماد به اینا نداره، میگه برادر دومی هم بدم شما ببرید گروه گمش کنید. اما شما میبینید هنرمند ما فقط بلده القا مستقیم کنه، یعنی بیانیه سینمایی میخونه. اول سریال که شروع میشه یک سوره قرآن روایت میشه، از ابتداش با آیه شروع میکنه، در صورتی که هنر در اینه که شما وحی رو تبدیل کنید به عقل، عقل رو تبدیل کنید به حس، حس رو منتقل کنید. این چارتگام میشه چی؟ اگر وحی رو مستقیم اومدید خوندید، انگار شما جلو اذان مغرب و اذان ظهر دارید در تلویزیون، در رادیو قرآن پخش میکنید، مستقیما دارید کلام وحی رو اعلام میکنید، این میشه گام اول. اگر اومدید تبدیلش کردید به عقل، یعنی آمدید اون انگاره ای که گفته شده بحث قاعده، مثلا قاعده نفی سبیلی که از قرآن اشاره کرده اونجا در اومدید، اومدید عقلانی گفتید چرا نباید یک مرد غیر مسلمان بر یک زن مسلمان، بر مال و جان یک زن مسلمان حاکم بشه، چرا نباید یک سرزمین غیر مسلمان بر سرزمین مسلمان حاکم بشه؟ اینجا دیگه شما آیه نمیخونید، دلائل و ادله عقلی میارید، یعنی همون آیه رو شما اومدید بحث عقلی از توش در آوردید. این بحثی که تو تفسیر قرآن صورت میگیره، تو بحثای علمی. اینجا شما قرآن رو مستقیم تلاوت کردید، اینجا اومدید از دلش یک چارچوب در آوردید و حرف عقلانی زدید، در گام سوم تبدیلش میکنید به حس، این حس رو منتقل میکنید. یه آیه در قرآن، من میخوام حالا یک پرانتز باز کنم، یه فیلم سینمایی رو تو ذهن شما ایمیج کنم. یه آیه در قرآن میگه اون موقعی که اینا از مکه مسلمون ها پیامبر همه رو برداشت رفتن مدینه، یک سری از زنانی که تو مکه بودن مؤمن شدند، شوهراشون کافر بودند. یک سری از زنایی که اینجا بودن شوهراشون مؤمن بودن، زنها کافر بودن. این زنهای کافر دوست داشتن فرار کنن برن به اردوگاه اونا توی مکه، زنهای مؤمن توی مکه دوست داشتن فرار کنن بیان بپیوندن به مردان مؤمن. قرآن اونجا میگه که زنان کافری که سمت شما هستن میخوان برن، هر چی خرجشون کردید و چارچوباشون بوده از اونا بگیرید، اینا رو به اونا پس دادید، به اونا بدید که برن. هر زن مؤمنی اون طرف وجود داره، هر چی اون طرف یا میخوان بهشون بدید، اونا رو به زور شده از اونا پس بگیرید. یعنی زنی که مؤمن شده نباید بمونه دست اونا، زن کافر هم که اینجا بود اگه مسلمان نشد بذارتش بره. خب این یه آیه است، شما این آیه رو فکر کنید یه فیلم سینمایی ازش ساخته بشه، باید همینجوری که من تو یک دقیقه گفتم باید بگید، باید ادله عقلی براش بگید. نه، یک فیلم سینمایی امروزی مثلا میسازید، یک زن جوان ایرانی، این عاشق مثلا آمریکاست، عاشق لس آنجلس، میخواد فرار کنه بره اونجا پناهنده بشه، خیلی خوب بذارید بره. اما اون طرف میبینید که خانومی است مثلا مؤمن شده، اونجا فشار میارن، هر نداره حجاب بذاره، تحت فشاره، ترسیم میکنید که این چطور حالا در آب و آتشی هست میزنه که بیاد این طرف، فضا براش متفاوت بشه. اونی که اینجا بوده فکر می‌کرده اینجا تو زندانه، میخواد بره اونجا هر جوری راحت باشه، نمی‌دونم دیسکوتک بره، میخواد مثلا دانسینگ بره، میخواد هر کار دیگه‌ای کنه، حجابشو برداره هر جوری دوست داره بگرده، اونم دوست داره یه جایی باشه که حجاب داشته باشه، پوشیده باشه. خب این ظاهر زندگی توی سبک زندگیش، از باطن هم این مؤمن اون شرک داره، کفر داره، هر چی داره. اینجا اگر شما اومدید ببینید که این آیه رو بخونید و ببینید که ادله علمی عقلی بیارید، یک مناسباتی بین این کارکترها ترسیم کردید توی یک سناریو و نشون داده تو زندگی امروزی، یه آدمی از پاریس فرار میکنه میاد اینجا راحت باشه، یا آدمی از اینجا فرار میکنه میره پاریس که اونجا راحت باشه، هر دو احساس راحتی میکنن در هر دو جا. اما شما این آیه رو اومدید تطبیق کردید به حس، این حس رو منتقل کردید، بس که مخاطب اینو دید، آنچه که در ذهنش نشست هر وقت این آیه رو بخونه، علت فوری این تصویری که شما توی فیلم سینمایی براش ایجاد کردید، توی اون داستان و رمان براش ایجاد کردید، زنده میشه. کار اولی بود که وحی مستقیم بخونید، قرائت و تلاوت کنید. کار دومی بود که تفسیرش کنید، تبدیلش کنید به عقل، کار علمی. کار سومی بود که تبدیلش کنید به حس، این میشه کار هنری. این چیزی نیست که مثلا شما توی یوسف ببینید، یا تو خیلی از سریال‌هایی که به اسم سریال دینی ساخته میشن، اون سریال‌های دینی نیستن. مناسباتی است که تو خیلی جای و کارکردهای دیگه هم هست. حالا بله، اسم این آدما مثلا اسم اون فلان نبیه. نمیخوام کار هنرمنده کشور رو سخیف کنم، میخوام آنالیز کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم که مثلا کتفاراین ما که انسانهای متحد و متدینی ساختنش واقعا سطح فکری در سواد علمیش تا کجا بوده که دیدی که خیلی مخدوشه. حداقل خانومی که نقش اون خواهر اون رزمنده رو ایفا کرده، اون خانوم خودش به همسرش تو تا چگاه شاخص تئاتری کشور هستن، چطور ممکنه ندونن زن ما تو سرزمین و عقیده هست؟ یا خود اون کارگردان محترم فیلم خودش یکی از رزمندگان دفاع مقدس بوده، آدم متعهدی است، چطور ممکنه قاعد مجلس دبیر رو توی فرق نشناسه؟ خوب دقت کنیم، اینجا هم چه سریالی مثلا مثل سریال یوسف پیامبر باز هم این مشکل وجود داره. خب که ما به جای اینکه کار حس کنیم، یعنی کار سوم، توی کار دوم، حتی تو کار اول، این اول میان القای مستقیم میکنیم، یک بیانیه میخونیم، یک قرائت قرآن داریم اولش، حالی که اساساً کسی نباید متوجه بشه شما دارید در مورد قرآن صحبت میکنید، ولی قرآن رو الهی غیر مستقیم به صورت الهی غیر مستقیم به فرد معرفی کنید، تبدیلش کنید به حس. کار چهارم اینه که اون حس رو برسونید به مخاطب، به این میگن رسانه. پس اولی وحی رو مستقیم خوندید، تلاوت قرآن. دومی کار علمی و عقلانی بود، تبدیلش کردید به عقل. سومی تبدیلش کردید به حس، میشه کار هنر. کار هنر اینه که عقل رو تبدیل کنه به حس. کار رسانه اینه که حس رو منتقل کنه به غیر. سریال 24 از این حیث یک شاهکار محسوب میشه. یعنی حسی که به شما منتقل میشه اینه که الان کار از دست آقای جک پاور در رفته، وضعیت امنیت به هم ریخته. کجا زمانی که این حس به شما دست میده که این دخترش که داشتن دیگه پیداش کردن، از بدبختی نجات پیدا کرد، تماس گرفت با سی تی یو، اون طرف لس آنجلس یک ماشینی فرستادن با دو تا مأمور که رو بردارن بیارن برسوننش تو سی تی یو امن باشه. دقیقاً لحظه‌ایه که جک دیگه داره خیالش راحت میشه، تماس گرفته میگن دختر تو پیدا کردیم داریم میاریم، وسط راه میکوبن به اون در واقع ماشین، به اون ون و اون دو تا مأمور رو میکشن، دخترش رو دوباره دارن میبرن. تا دقیقه پیش میدونن که کجاست، الان دیگه اصلا نمیدونی که کجا برده شد، لذا دوباره میبینید وضعیت نابسامان امنیتی پیش میاد. همزمان این صحنه رو که میبینید مثلا اطلاع داده میشه که یه بمب اتمی دیگه توی شهر دیگه پیدا شد. یعنی این کار کوچیکی که تو ذهن شما میشینه، یک شوک روانی به شما مخاطب وارد میشه، از اینکه میشنوید بمب اتمی یه جای دیگه پیدا شد که حالا اینو کجا چجوری پیداش کنن، خونسا سازی کنن. حالا اونجا دیگه این دختر مأمور ضد تروریست بود، اون شهری است که دیگه ناموس رئیس جمهوره، یعنی یه شهر 1 میلیون نفری با خاک یکسان میشه. خب این حس رو چقدر زیبا تونسته القا کنه. یکی از روشاش در القا اینه که 4 تا تصویر میده تو هر مرحله و وقایعی که همین الان تو این دقیقه به خصوص برای مثلا توی کاخ سفید، برای جک پاور توی سی تی یو، برای مثلا دخترش یا برای یک گروه تروریست داره رخ میده، این 4 تا رو توی 4 تا پنجره میکنه توی تصویر و به شما این حس رو منتقل میکنه. این کار بسیار حرفه‌ای انجام شده و توصیه میکنم دوستانی که کار هنری میکنن از این زاویه این ابعاد و ارزش‌های سریال 24 رو مطالعه کنن. اگر دیدن این 190 قسمت رو تا سیزن 7 رو یک بار دیگه با این نگاه، یعنی ببینن اونجایی که داره یک اتفاق تروریستی میفته با اونجایی که دختر جک گم میشه دچار مشکل میشه. حتی تو یک سیزنی فکر میکنم سیزن 3 هست یا 2 خاطرم نیست، دخترش که لره یه بچه‌ای شده و توی خونه یک کودکی رو نگهداری میکنه، همه جا ناامن میشه، وقتی میاد توی سیتیو، میاد توی واحد ضد تروریست دیگه میگه اینجا امنه، از همه جای دنیا امن‌تره. اتفاقا لحظه که وارد میشن خود سیتیو رو بمب‌گذاری میکنن، تروریست هم منهدم میشه و این دوباره دختر رو بغل میکنه فرار میکنه. یعنی خود این نشون میده که مرکز اونجایی که باید امنیت رو ایجاد کنه خودش ناامنه. همزمان شما نگاه میکنید ببینید در درون کاخ سفید نشون میده که توی کاخ سفید همه چیز به هم ریخته است، اما اون اینقدر بزرگه، استاندارد یک 300 میلیون جمعیت کشور، کاخ سفید، رئیس جمهور، چطور ممکنه ما پشت مثلا دیوارهای کاخ ریاست جمهوری رو ببینیم؟ این برای مخاطب دیر باوره، اما وقتی این صحنه رو میبینه اینو باور میکنه که یک اشاره کوچیک مینیاتوری، همزمان اون موضوع براش قرینه سازی میشه. به این خاطر پاسخ به این پرسش که از نظر قوت هنری سریال 24 چطور تونسته ایمیجی از 4 مفهوم خاص استراتژیک، یعنی قدرت، سیاست، امنیت و بحران رو در ذهن مخاطبش به وجود بیاره، ساده است. با استفاده از این المان‌های هنری، این در واقع گزاره‌ها و نمادهای هنری که تونسته زن رو به عنوان نماد سرزمین و عقیده جوری استفاده کنه ازش که وقتی به صاحبان قدرت یا به مسئولین سرویس امنیتی و ضد تروریست نزدیکن دچار خدشه هستن، یعنی به اصطلاح سیستم مخدوش شده یا سیستم ثبات داره، هر وقت خواسته نشون بده که از تعادل خارج شده این فاصله به وجود اومده. این مقدمه‌ای که اشاره کردم از این جهت بود که با این ابعاد آشنا بشیم. نکته آخر در مقدمه اینه که سرویس امنیتی و جامعه اطلاعاتی و امنیتی کارکردهای خاص خودش رو داره. دوستان نمیاد داشته باشن از جنگ جهانی دوم به این طرف نوع حکومت‌های امنیت محور در دنیا شکل گرفتن و مهمترین نهاد این حکومت ها شورای عالی امنیت ملیه. هر وقت سیاست شد در واقع تقابل بین دو گروهی که اپوزیسیون و پوزیسیون هستند تلاششون دستیابی به قدرت به هر قیمت بود، حتما میره که جامعه و حکومت از تعادل خارج بشه. تعادل این دوتا با هم دیگه مثل یه حکومت و جامعه رو عین قایق و بلمی فرض کنید، بلم باریک که دو نفر بلند شدن داخلش دارن کشتی میگیرن. این نیست که این دوتا میخورن زمین یا میفتن توی آب، بلکه در اثر اینکه این دوتا با هم دارن زد و خورد میکنن قایق جامعه و حکومت هم واژگون میشه. امنیت یعنی اینکه برای اینا مقرراتی توی دعوا شما تعیین کنید که آقا از این بیشتر هول ندید همدیگر رو، از این بیشتر تکون نخورید که قایق بیفته. اگر قایق خم شد و در واقع بارو شد، واژگون شد و افتاد و غرق شد، این حالت رو بهش میگیم بحران. این کلمه چهارمی یعنی بحران. قدرت یعنی این که چی بشینه پشت این قایق و پارو بزنه. حالا این سر پارو دارن دعوا میکنن با هم دیگه، بلند شدن کشمکش دارن، قایق جامعه واژگون میشه. برای اینکه شما معیاری تعریف کنید که قایق واژگون نشه به این میگن معیارهای امنیتی. وقتی معیارهای اداره جامعه امنیتی بود، مهمترین شورا در یک کشور میشه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی همون مجموعه است که اجازه نمیده تخطی صورت بگیره از اون جلوتر. حالا اونجا ممکنه دیگه قانون هم نقض بشه. ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم شورای عالی امنیت ملی رو در کشورش به وجود آورد و به تبع آمریکا همه کشورها این مدل رو استفاده کردن. خب چطور این محقق میشه؟ از طریق اشراف اطلاعاتی، مشرف بودن به اطلاعات. الان شما پشت سرتون رو نمیبینید، پرده رو میبینید. اگر کسی بخواد اشراف اطلاعاتی به این سالن داشته باشه، 4 تا 5 تا دوربین بگذاره، از زوایای مختلف همه رو کنترل کنه، بیرون این سالن نشسته باشه توی اتاقی از یک مانیتوری داره همه رو کنترل میکنه. به این میگیم اشراف اطلاعاتی. یعنی شما برای اینکه امنیت رو ایجاد کنید باید مشرف باشید به همه چیز. مثل کسانی که توی ورزشگاه نشستن، پشت ورزشگاه نشستن، در یک شب مسابقه فوتبال داره پخش میشه، ساعت 10 شب همه جا تاریکه، اینا پروژکتورها رو روشن کردن، تیم الف داره بازی میکنه، تیم ب هم داره بازی میکنه، هر دو جلو پاشون رو روشن میبینن، گروه بعدی یعنی مخاطبم نشسته توی سکوها و اون بالا داره تماشا میکنه مسابقه رو. اونی که اشراف اطلاعاتی داره یه گروهی بیرون ورزشگاه، اونی که پروژکتورها رو روشن کرده و داره از دوربین‌ها صحنه رو کنترل میکنه. اشراف اطلاعاتی رو دستگاه اطلاعاتی به وجود میارن. ایالات متحده امروز جامعه‌ای داره به نام جامعه اطلاعاتی که 16 نهاد اطلاعاتی داره. یعنی فربه‌ترین چیزی که شما توی ایالات متحده میبینید دستگاه اطلاعاتیش. اولیش سرویس CIA هست که شما میشناسیدش، امنیت خارجی، Central Intelligence Agency. دومیش دیا هست، دیفنس اینتلیجنس ایجنسی، اطلاعات دفاعی آمریکا که اطلاعات نظامیشون رو کنترل میکنه. سومی اطلاعات داخلیشون هست، FBI، The Federal Bureau of Investigation. چهارمی که مخوفترین نهاد است که توی دنیا وجود داره، NSA، National Security Agency هست، آژانس امنیت ملی، که این همونیست که اینترنت رو به وجود آورده. برخلاف تصور شما و مردمی که کامپیوتر میخونن تا دکترای کامپیوتر میرسن و در وزارت مخابرات ایران یا هر کشوری فکر میکنن پدیده اینترنت یا کامپیوتر یک پدیده ارتباطاتیه، NSA سازمانی است که یک کار میکنه. اسمش ببینید سازمان امنیت ملیه، NSA National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا. اونجا که میگه CIA Central Intelligence Agency، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا یک سازمان اطلاعاتیه، اما سازمان امنیت ملی آمریکا سازمانی است که یک کار عمده بیشتر نداره، ایجاد اینترنت و کنترل اینترنت. یعنی شما فکر میکنید وارد این وبلاگ و وبسایت میشید، زیر دید و تیر کی هستید؟ از لحظه که کانکت میشید میرید جستجو میکنید، برمیگردید، NSA داره شما رو کنترل میکنه. سرویس NSA سرویسی است که تابع وزارت دفاع آمریکاست و در وزارت دفاع آمریکا اینترنت رو به وجود آورده. مجموعه مثل این آقای بیل گیتس که مایکروسافت رو رقم زدن و شما این کامپیوترها رو میبینید پدیده‌ای به نام ویندوز رو استفاده میکنن. اگر با این نامه های NSA مراجعه کنید میبینید استاندارد ویندوز های مختلف رو NSA بهشون میده و اینا رو تو اینترنت هم میذاره. یعنی دقیقا شما میدونید لینوکس، یا ویندوز یا هر کدوم از این سیستم‌های عاملی که رو کامپیوتر استفاده میشه، اونا میگن چه جوری باید طراحی بشه که بتونه NSA کنترل کنه. در یک جمله، NSA در شمال شهر واشنگتن دی سی زیر زمین 9 هکتار زیر زمین، زیر بوتون آرمه 9 هکتار سوپر کامپیوتر داره. سوپر کامپیوترها که کمدهای بزرگی هستن و پردازش اطلاعات فوق‌العاده رو صورت میدن، مغز جهانه. شما چطور وقتی چیزی رو میخواد فکر کنید در باب به خاطر بیارید تعمق میکنید؟ کامپیوتر شما وقتی میخواد یه چیزی رو جستجو کنه، یه دفعه صدای موتورش رو میشنوید که با قدرت زیادتری کار میکنه. مغز جهان برای اینکه بتونه روزی 3 میلیارد پیام رو از سراسر جهان بگیره، دسته‌بندی و طبقه‌بندی کنه، یعنی NSA، این 9 هکتار کامپیوتر رو در شمال شهر واشنگتن دی سی در کنار جاده‌ای که به سمت فیلادلفیا میره مستقر کرده و توی سیزن دوم سریال 24 اون اریک معاون NSA که آقای پالمر رئیس جمهور دستور میده اون رو دستگیر میکنن، اون معاون NSA چون اشراف اطلاعاتی دارن رئیس جمهور رو دور میزنن و اتفاقا توی سیزن دو رئیس جمهور از کار برکنار میکنن همین افراد NSA و معاون اول رئیس جمهور میذارن جاش برای اینکه دوست دارن حمله کنن به کشور یه کشور خاورمیانه که ظاهرا اونجا پاکستان. خب اتفاقی که اینجا میفته اینه سرویس NSA یک سرویس نظامیه، یعنی اینترنت یک پدیده نظامیه برخلاف نظر اونایی که دکترای کامپیوتر دارن و رشته های مثلا نرم افزار و سخت افزار و سیستم های هوشمند و غیرزاره میخونن، نمیدونن که این سیستم در این دنیا توسط وزارت دفاع آمریکا به وجود اومده، امروز هم توسط وزارت دفاع آمریکا داره کنترل میشه. توره استران توی سیستم اطلاعاتی بهش میگن تور پن کردن. اینترنت توریست، همه مردم و شرکت ها و دستگاه ها و دولت ها میرن اونجا، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، مناسبات و غیره انجام میدن. NSA نشسته داره کنترل میکنه. چطور کنترل میکنه؟ بهش میگن کنترل جمعیت. اصل کنترل جمعیت شکل سنتیش الان اینه که شما گواهینامه گرفتید، گذرنامه گرفتید، کارت ملی گرفتید، تولد و مرگتون مشخص یعنی ثبت میشه، زمینی دارید، پلاک ماشینتون، تلفنی دارید، سرویس اطلاعاتی هر کشوری اینا رو کنار هم جمع میکنه، برای شما یک آیدی درست میکنه، هرگاه نیاز باشه میدونن شما کی کجا بودید، چجوری درس خوندید، سرویس اطلاعاتی اینا رو جمع میکنه. به این میگن توی همه دنیا کنترل جمعیت. کنترل جمعیت هر کشور رو اینجوری انجام میدن. آمریکا داره برای همه 7 میلیارد جمعیت کره زمین این کارو انجام میده. این کامپیوترها رو نگاه کنید، این قسمت فینگر تاچش، وقتی این لپتاپ‌ها رو باز می‌کنید اثر انگشتتون رو می‌ذارید که حالا با فقط با اثر انگشت شما روشن بشه. NSA بلافاصله وقتی کانکت بشید به اینترنت، وصل بشید، این سیستم عامل کامپیوتر شما، ویندوز کامپیوتر شما، لینوکس کامپیوتر شما فوراً این اثر انگشت شما رو مخابره می‌کنه اونجا. حالا شما با رفتید کنترل کشف جرائم اداره آگاهی از شما اثر انگشت گرفتن، اونا از شما همینجوری اثر انگشت میگیرن. اولین باری که در وبکم بالای کامپیوترتون خیره میشید، روشن میکنید وبکمش رو، خیره میشید، چشم شما رو اسکن میکنه، منتقل میکنه اونجا، اثر انگشتتون داره، چشمتون به هم داره. خب کنکور شرکت میکنید، اطلاعات کنکورتون رو سازمان سنجش به حمدالله میذاره توی اینترنت، شماره شناسنامتون، کدتون، سال قبولیتون، همین امتیازها رو NSA داره. کد ملی، هر اطلاعات دیگه لازم باشه، همه اطلاعاتتون اونجا هست، چه شما اینترنتی بلیت هواپیما گرفتید، بلیت قطار گرفتید، توی رجا نمیدونم کجا رفتید، کجا آمدید، همه اینا به طور اتوماتیک در مغز NSA دسته‌بندی میشه. توی فیسبوک هم میرید برای خودتون سازوکار زندگی اجتماعی رو هم میزنید، دوستاتون اطلاعات جنبی دیگه براتون اونجا میچینن. حالا یاد آقای مثل ما که حاشیه هم داریم و پیرامونمون مسائل جنجالی زیادی هم اتفاق میفته، توی اینترنت مثلا 1000 جور مطلب دیگه هم هست، همه اونا رو هم جمع میکنن، نگه میدارن، اطلاعات درست و غلط همه یک جا مرتب میشه. اینه که شما توی سریال ABS یا سریال 24 هر وقت نگاه میکنید فوری یک کسی نشسته پای کامپیوتر، پای آدمی رو میخوان سراسر دنیا ببینن چیه، فوری میرن همه جد و آبادش رو در میارن، گروه خونش مثلا، همه بیماریهاش، همه اطلاعاتش، سوابقش کجا بوده. از اون بالاتر زمانیه که کارت اعتباریتون رو تو فروشگاه اول میزنید، فلان کالا رو میخرید با این قیمت، فلان پمپ بنزین کارتو میزنید بنزین، تو فلان جا با موبایلتون عمل میکنید. اینو از طریق سیستم اشلون که توی این فیلم و توی فیلم ADS میبینید، از طریق سیستم اشلون شما رو کنترل میکنن که الان کجا قرار دارید، یعنی کنترل تردد شما، کنترل اطلاعات شما. به این اقدام میگن کنترل جمعیت و نهادهای امنیتی این کار میکنن. این کار رو NSA انجام میده، مثل CIA همین دنیا دارن، اما این NSA فقط آمریکا داره که توی سیزن 2 درگیری با NSA. اینجوری اشاره کنم که تمام این 7 قسمتی که تا حالا ساخته شده، هر قسمتش در نسبت با یکی از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بوده. تونجه که خاطرم هست قسمت در باب فصل 7 با FBI، اون خانومی که میاد جک رو دارن تو دادگاه محاکمه میکنن توی قسمت اول در باب سری 7، اون ابتدای سریال دارن محاکمش میکنن جک رو به خاطر کارهای متعددی که انجام داده، میاد این رو از تو دادگاه مأمور FBI دیگه به دستور رئیس جمهور اینو باید آزادش کنه، مشکل امنیتی پیش اومده، از سر جلسه دادگاه میبرش بیرون، خانم از FBI اومده.